تراک 52 صفحه 200. و اما ینسین نک شیطانو فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین. لفظ ما در کلمه اما زائده است که نوعی تأکید و در بعضی از موارد تقلیل را می رساند و همچنین نونی که قبل از کاف قرار دارد نون تأکید است. بنابراین اصل این کلمه ان یونسک بوده و چون کلام در مقام تأکید بوده و لازم بوده که نهی تشدید و تأکید شود، از این رو لفظ ما زائده را بر سر ان درآورده و نون تأکید را هم قبل از کاف قرار داد و در نتیجه معنای کلام این شد که حتی اگر نهی ما را فراموش کردی و شیطان آن را از یادت برد و بعداً به یادت آمد، باز هم نمیتوانی در امتثال نهی سهل‌انگاری نموده همچنان در مجلس آنان بنشینی، بلکه همین که یادت آمد بایستی برخیزی، چون سزاوار مردان با تقوا نیست که با مسخره کنندگان به آیات خدا هم نشین شوند. این خطابی که در آیه شریف است خطاب به نبی اکرم صلی الله علیه و آله است، ولیکن در حقیقت مقصود دیگرانند، زیرا انبیاء علیه السلام نه تنها از گناهان بلکه حتی از فراموشی احکام خداوندی هم مبرا هستند. و ما سابقا در بحثی که راجع به عصمت انبیاء علیه السلام کردیم ثابت نمودیم که فراموش کردن احکام الهی از آن حضرت عیناً مانند مخالفت عملی باعث گمراهی سایرین می شود و دیگران به عمل آنان احتجاج و از آن اتخاذ سند می کند. پس همانطوری که گفتیم غرض اصلی از این خطاب و مخاطبین واقعی آن امت اسلام است. سیاق آیات مورد بحث هم این معنا را تایید می کند. برای اینکه در آیه بعد روی سخن را به متقین از امت نموده می فرماید و ما علالذین یبتغون من حسابهم من شیء. از این هم روشن‌تر آیه وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. پاورقی یکم است، زیرا این آیه در مدینه نازل شده و نزول آیه مورد بحث در مکه اتفاق افتاده و معلوم است که مراد از نزل علیکم همان حکمی است که سابقا آیه مورد بحث آن را در مکه گوشزد امت نموده، زیرا غیر آیه مورد بحث آیه دیگری که از هم نشینی و شرکت در مجالس آنان نهی کرده باشد نازل نشده است. پس این آیه رسول خدا را تذکر می‌دهد به اینکه آن حکمی را که ما سابقاً در آیه مورد بحث به تو نازل کردیم گوش زد مردم بکن تا در مجالس مسخره کنندگان شرکت نکنند. بنابراین ادعای ما که گفتیم گرچه در آیه مورد بحث روی سخن با رسول خداست ولیکن در حقیقت مخاطب امت است روشن و مبرهن گردید و معلوم شد که کلام مزبور از قبیل مثل معروفه به در میگویم دیوار تو بشنو است. پاورقی یک. و حالان که بر شما در همین قرآن نازل کرده است که وقتی که شنیدید به آیات خدا کفر ورزیده می شود یا استهزا می شود با ایشان ننشینید تا در سخن دیگری سرگرم شوند، زیرا شما نیز در این صورت مانند آنان خواهید بود، به درستی که خدا همه کافران و منافقان را در جهنم جمع خواهد کرد. سوره نساء آیه 140. ادامه متن. و ما علالذین یتقون من حسابهم من شیء. این آیه شریفه می‌خواهد بفرماید که وزر و وبالی که مسخره کنندگان برای خود کسب می‌کنند تنها بر خود آنان است و کاری به دیگران ندارد، مگر اینکه دیگران هم در این گناه مانند آنان باشند و با آنان شرکت نمایند یا راضی به کردارشان باشند. البته همه می‌دانند که در هیچ گناهی جز مرتکب و عاملش محاسبه نمی‌شود، لیکن ما خواستیم تذکر داده باشیم که شاید مؤثر واقع شده و مردم از چنین گناهی بپرهیزند، چون گرچه ممکن است کسانی در مجالس آنان شرکت جسته و در عین حال ایشان را بر ظلمشان معاونت ننموده حتی در قلب هم راضی به عملشان نباشند، ولیکن به طور کلی مشاهده گناه و حضور در مجلس معصیت در دل هر کسی اثر گذاشته و گناه را در نظرش سبک و بی اهمیت می سازد. و معلوم است که وقتی گناه در نظر کسی مأنوس شد خطر ارتکاب و وقوع در آن بیشتر می شود، چون نفس آدمی برای هر گناهی هوا و خواهشی دارد. لذا بر شخص پرهیزکار لازم است، علاوه بر اینکه با نیروی تقوا نفس خود را از ارتکاب محارم خدا جلوگیری می کند، از مخالطه و آمیزش با اهل معصیت و کسانی که پرده حشمت خدای را دریده اند نیز دوری جوید. آری، کسی که در اطراف قورقگاه آمد و شد می کند، خطر قورق شکستنش بیشتر است. از این بیان چند نکته روشن شد. اول اینکه اگر در آیه شریفه شریک جرم بودن را تنها از پرهیزکاران نفی نمود و حالان که این معنا اختصاص به پرهیزکاران نداشته و هیچ بیگناهی به جرم گناهکاران مؤاخذه نمی شود، برای اشاره به این است که کسانی که از هم نشینی با آنان پرهیز نمی کنند، ایمن از این نیستند که سرانجام در سلک آنان در آمده و در نتیجه عذاب و مؤاخذه‌ای که آنان می بینند، اینان نیز ببینند. و خلاصه تقدیر کلام چنین است. متقین مادامی که از هم نشینی با گناهکاران بپرهیزند، عذاب آنان را نخواهند داشت. و اگر آنان را نهی می کنیم، برای این است که در پرهیز خود مستمر و پابرجا باشند، یا اگر از محارم خدا پرهیز ندارند پرهیز کنند. دومی که مقصود از تقوا در جمله و ما علی الذین یتقون تنها پرهیز از خصوص هم نشینی با نامبردگان نیست، بلکه مقصود پرهیز از همه گناهان است، به خلاف تقوایی که در جمله لعلهم یتقون است که مقصود از آن پرهیز از خصوص گناه مزبور است. ممکن هم هست مقصود از تقوای اولی اصل تقوا و مقصود از دومی کمال آن، و یا مقصود از اولی اجمال و از دومی تفصیل آن باشد، و بنابر احتمال اخیر ذکر خوض کنندگان به عنوان ذکر یکی از مواردی است که فعلا منطبق با آن کلی و مجمل است. البته ممکن است برای آیه معنای دیگری هم کرد، و آن این است که مراد از تقوای اول تقوای مؤمنین و مراد از دومی تقوای خوض کنندگان باشد و تقدیر کلام چنین باشد. ولیکن خوض کنندگان را تذکر دهید باشد که از این عمل ناپسند بپرهیزند. سوم اینکه کلمه ذکر را مفعول مطلق است برای فعل مقدر و تقدیر کلام ولکن نذکرهم ذکرا و یا ذکرهم ذکرا است، و نیز ممکن است کلمه مزبور را خبر از برای مبتدای محذوف و تقدیر کلام را ولکن نه هذا الامر ذکرا یا مبتدا از برای خبر محذوف و تقدیر را ولکن علیک ذکرا هم دانست، و این بستگی دارد به اینکه ذهن خواننده کدام یک از این احتمالات را زودتر و بهتر بپذیرد. و ذر الذین اتخذوا دینهم لعباً و لهواً. راغب گفته است کلمه بسل هم به معنای ضمیم کردن چیزی است به چیز دیگر و هم به معنای من است، و از همین جهت که متضمن معنای ضمیم کردن است، به طور استعاره در ترش کردن و در هم کشیدن صورت و وجه استعمال شده و گفته می شود هو باسلون و متبسل الوجه، او کج خلق و ترش روست. از جهت اینکه متضمن معنای من است، هر مال حرام و مرتهن را بسل میگویند. در قرآن هم که فرمود و ذکر بهی ان تبسل نفسون به ما کسبت، به همین معناست و مقصود محروم بودن از ثواب است. فرقی که بین کلمه حرام و بسل وجود دارد این است که حرام هم ممنوع به حکم را شامل میشود و هم ممنوع قهری را، و اما بسل تنها به معنای ممنوع قهری است، و از همین جهت خدای تعالی می فرماید اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یعنی آنان کسانی هستند که به جرم گناهانشان از ثواب عمل نیکشان هم محروم شدند. پاورقیه یکم. در مجمع البیان می گوید ابسلتهو به جریرته، معنایش این است که من فلانی را به گناه خودش حواله دادم، و کلمه مستبسل به معنای کسی است که تن به قضا داده و از نظر اینکه می‌داند راه خلاصی ندارد تسلیم شده است. تا آنجا که می‌گوید اخفش گفته، کلمه توبسله در آیه شریفه به معنای مجازات است و بعضی گفتند به معنای گروگان بودن است، و به هر تقدیر معنای آیه روشن است، چون معانی که برای این کلمه کرده اند همه شبیه و نزدیک به هم می باشند. پاورقی دوم. پاورقی ها. یک، مفردات راغب صفحه 46. دو، مجمع البیان جلد 3 صفحه 96 طبع بیروت. ادامه مد. در این آیه می فرماید با کسانی که دین خود را بازیچه گرفتند متارکه کن. تدین و گرویدن به خواسته های نفسشان را لهو و لعب به دین شمرده و این خود اشاره به این است که آنان دین حق و صحیحی دارند و آن همان دینی است که فطرتشان آنان را به آن دین دعوت می کند. پس جا دارد که همان ندای وجدان خود را لبیک گفته و آن را به طور جد پذیرفته و بدین وسیله دین خدای را از خلط و تحریف دور بدارند. ولیکن بدبختان دین را بازیچه پنداشتند و آن را مانند اسباب بازی به هر طرف که بخواهند و به هر صورتی که هوای نفسشان بگوید میچرخانند. سپس عطف به این معنا میفرماید و قررت هم الحیات و دنیا، چون بین فریب خوردن از دنیا و بازیچه گرفتن دین خدا ملازمه است. وقتی انسان نسبت به کام گرفتن از لذت‌های مادی افسار گسیخته شد و همه کوشش خود را صرف آن نمود، قهران از کوشش در دین حق اعراض نموده و آن را شوخی و بازیچه می‌پندارد. آنگاه می‌فرماید مردم را با قرآن انذار کن و آنان را از این که در اثر گناه محروم از ثواب شوند و یا از این که تسلیم عقاب گردند برحذر بدار و خبردارشان کن که جز خدای تعالی ولی و شفیعی ندارند و برای خلاصی از عقاب هرچه را هم که بدهند از آنان قبول نمی شود، زیرا که روز قیامت روز پاداش اعمال است نه روز خرید و فروش. آری، اینان کسانی هستند که از ثواب خدا ممنوع یا به معنای دیگر کلمه تسلیم عقاب خداوند شدند. برای آنان به جرم کفری که می ورزیدند آبیست از حمیم و عذابیست دردناک.